به نام خداوندی که به انسان کرامت و آزادی و اختیار داد و با سلام و ادب خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی اصحاب شبهای چهارشنبه. خب عرایز امروز بنده درباره انتخابات و دشمنانشه، چون به هر حال هم انتخابات ایران در پیشه و هم انتخابات امریکا. به نظرم رسید که موضوع خالی از فایده نباشه که در انتخاباتی که در پیش داریم یه مقداری تحلیل بکنیم. من عنوان این جلسه رو وامدار نوشته معروف جامعه باز و دشمنانش هستم که کارل پاپر که اطلاع دارین کتابی ایشون نوشته بود به همین عنوان، جامعه باز و دشمنانش. یه فیلسوف خیلی معروف اتریشی بود که در اتریش، در انگلستان، عمدتاً در فلسفه علم کار میکرد. کتابای متعددی هم در این زمینه نوشته بود. یه یهودی در واقع اتریشی بود و تجربیات زیادی در علم داشت، در فلسفه علوم، و به این نتیجه رسیده بود که در علم معمولا تعصبی وجود نداره. یه دانشمند دنبال کشف حقایق علمیه، حالا هر جای دنیا میخواد باشه با هم اینها رو در واقع تبادل نظر میکنن. آیا میشه این استقلال، این کنشگری و این تحقیق و بیطرفی رو به دنیای سیاست هم سرایت داد یا نه؟ اینی که از در واقع علوم به سیاست کشیده میشه در نقد توتالیتاریسم، یعنی دوران به هر حال نازیسم و دوران فاشیسم و دوران کمونیسم رو تجربه کرده بود. بنابراین این که چگونه میشه در سیاست هم، به هر حال اینا در اتریش و آلمان اون تجربیات رو داشتن، چگونه نازی ها، هیتلر چگونه عمل میکرد، یک قدرت رهبر، پیشوا، در ایتالیا موسولینی، یا در مارکسیسم در شوروی سابق نقشی که لنین داشت، استالین داشت، اینا رو همه رو خب تجربه کرده بود. بنابراین این کتاب دشمنان جامعه باز و دشمنانشو نوشته بود که این شیوه ها رو در واقع نقد بکنه، و بنابراین یکی از پایگزاران دموکراسی لیبرال بود، یعنی در تجلیل دموکراسی و لیبرالیسم و آزاد بودن بشر یه نقش بسیار عمده‌ای داشت. حالا عرض من اینه که ما الان انتخابات رو در پیش داریم و به جای جامعه باز و دشمنانش انتخابات رو بگذاریم، چون یه جامعه باز اولین شرطش اینه که آزادی باشه، انتخاب باشه. یعنی اگر سازوکاری باشه که مردم بتونن نظریات خودشون رو اعمال بکنن در حکومت، یعنی حاکمیت ملت باشه به راستی، نه فقط یه حزب، یه گروه، یه دسته، یه جناح، اینو میشه گفت که جامعه باز. بنابراین انتخابات خودش یه ملاکه، یک معیاره که چگونه میشه جامعه باز رو تشخیص داد. علامتش، اون نماد اجتماعیش، همین انتخاباته. حالا در زمان ما کاملا راه‌حل‌هایی که ارائه شده در محک آزمایش قرار گرفته. دورانی بود، دوران طولانی، که در همه دنیا پادشاه‌ها حاکمیت داشتن، همه جا قدرت حاکم با سلاطین بودش، هم در اروپا و هم در آسیا. در اتحاد جماهیر شوروی هم قبلا دوران تزارها بود دیگه، پادشاه بودن اونجا. یعنی یه دورانی اصلا مطرح نبود دموکراسی، حاکمیت ملت. خیلی طبیعی بود. در ایران خود ما هم 2500 سال کسی تردید نمی کرد، راه حل دیگه‌ای به جز نظام شاهنشاهی نمی دیدن. سلسله ها مرتب عوض می شدن. همه اینام ادعای از سلطان ظل الله سلطان سایه خداست یا فره ایزدی میکردن که خدا این مشروعیت و این حکم رو به ما داده. ولی ده ها سلسله پادشاهی ما در ایران داشتیم همه با این ادعا. هیچ جنبش اجتماعی هم که داعیه رهبری مردم حاکمیت ملت رو داشته باشه رأی بگیرن خب وجود نداشته. یعنی در ادوار گذشته، در هزارهای گذشته، قرون گذشته این امر کاملا طبیعی بوده. ولی به هر حال یواش یواش مسئله حاکمیت ملت شروع شد، از دنیای غرب بعد از رنسانس مطرح شد، جنبش های پیش آمد و به هر حال مقبول واقع شد، یعنی ارزش شد در جهان، چیزی که قبلا عمومیت نیافته بود، یعنی به عنوان یک ارزش اجتماعی برای همه مردم دنیا. ولی همواره شیطان صفتا هم اونا که دنبال دیکتاتوری و استبداد و حکومت‌های توتالیتر هستن، اونا هم به هر حال فرمول خودشونو دارن، یعنی ظواهر رو سعی میکنن حفظ بکنن ولی باطن همونه، یعنی در واقع شکل عوض میشه ولی در حقیقت در واقع باز هم همون حاکمیت یه حزب یه گروه به جای یک فرد. من حالا سعی میکنم به سرعت یه نگاهی به این تجربیات بشری بکنم. اول در خود روسیه شوروی که خب اونها در واقع قیام علیه سرمایه‌داری بود دیگه، علیه اون سیستم‌های متمرکز بود، به دنبال این بودن که زحمتکشان، کارگران، اونها حکومت بکنن، یعنی ملت رو تجزیهش کردن، نه همه ملت، اون تعدادی که یا اون طبقه‌ای که کارگرن، کار میکنن، حق با اوناست، حاکمیت پرولتاریا، طبقه در واقع کارگران، توده های مردم. خب اون تجربه مقابل چشم ما بوده دیگه. بعد از سقوط تزارها حزب کمونیست که روی کار اومد، حالا اون دوران شوروی سابق و همه به خاطر دارین، یه انتخاباتی بود، رؤسای جمهور انتخاب می شدن، حالا هر 4 سال فرض کنید، یا خیلی هم چون سن خیلی بالا بودن اغلب هم زودتر از پایان دوره ریاست جمهوریشون می مردن، به خاطر دارین که معمولا سنین خیلی بالا بوده. خب اون دوران برای همه روشن، سقوط هم کردیه، با اینکه انتخابات بود، هر سالم انتخابات میشد، برگزار میشد، ولی کیا حکومت میکردن؟ همون دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی، یعنی تو خودشون، تو حزب کمونیسم میگشت، یعنی باز ملت نبود. بقیه هم سرکوب کردن، حالا آمارش مختلفه، دقیقا هم معلوم نیست، 20 میلیونی ظاهرا کشته شدن، چقدر تبعید شدن به اون جزایر کولاک در قسمت‌های سیبری. به هر حال اونم یه تجربه شد که اگرم بخوایم به حاکمیت ملت برسیم حالا استثناهایی گذاشته میشه. خب بعد از اون که حالا فروپاشیده شد اون چیز شوروی سابق، نظام شوروی سابق که از کلمه شورام میاد دیگه، اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه ای از جمهوری‌های مختلفی که همه با همدیگه مشورت میکنن، شوروی اصلا اصلش روی این که ما شوراییم، ما تصمیماتمون دست جمعیه. خب اون فرو پاشیده شد و کشورهای وابستش جدا شدن و داستان رو همه دیگه میدونید، یعنی یه ادعای بود برای انتخابات آزاد. از موقعی هم که ولادیمیر پوتین آمده عنوان یک افسر اطلاعاتی سابق که بعد رئیس جمهور شد، دوران زیادی به خصوص تو کابینه یلتسین مسئول سرویس و امنیت فدرال روسیه بود، وزیر شورای امنیت. شما میبینید این از 2012 تا حالا، یعنی 2024، این 12 سالی که پشت سر هم رئیس جمهوره، رئیس جمهوری که 4 سال بعد باشه، قبل از اونم از سال 1999 تا 2000 بود و بعد دو مرتبه از 2000 تا 2012. میبینیم همینطوری حالا این وسطش رو یا نخست وزیر میشد یا دو مرتبه رئیس امور جدید انتخاب میشد و کنار میرفت، یعنی عملا حدود 20 ساله که ریاست جمهوری رو اونجا داره اداره میکنه. البته قانون اساسیشون رو بازنگری کردن، مثل مال ما که بعد از انقلاب بازنگری شد و همه اون چیزی که آقایون میخواستن درش گنجوندن، اینا هم گنجوندن. همه پرسی هم زیر نظر خودشون، همه چیز زیر نظر قدرت حاکم، دستگاه پلیسی. و تا سال 2036 هم باز امکان انتخاب آقای پوتین است، تا 2036. یعنی به گونه ای سازوکار قانونی درست کردن که چطور میشه شکل قانون رو رعایت بکنن. یعنی عملا مثل سوریه که اونجا مادام العمرن دیگه، یه خانواده. میبینیم که اسمن خیلی جاها برگشتن به دموکراسی، ولی دموکراسی که فقط اسمش هست، در باطن چیزی دیگه نیست. حالا میدونید که چطور تو روسیه هم همون اقتدارگرایی، همون نقض گسترده حقوق بشر، فسادهای فراگیر، سرکوب مخالفین، اینا دائما بوده. ظاهرا هم انتخابات هر سال هست. یعنی اگه قرار باشه که انتخابات فقط شکلش نماد آزادی باشه، خب توی روسیه هم هست. همین دو روز پیش بود دیگه مرگ این ناوالینی، الکسین ناوالینی. این 19 سال محکوم شده بود به زندانی، رهبر مبارزات مردمی بود، خیلی محبوبیت داشت، حتی برای شهرداری مسکو بالاترین رأی هم آورده بود، ولی به هر حال چون منتقد بود به سیستم داخلی روسیه، داستانش شد که میدونی یه بار قصد مسموم کردنش رو داشتن، مسموم کردن تو هواپیما که رفت اونجا، افتاد و بیهوش شد تو آلمان، بعد بردنش مدت ها معالجه میکرد، بعد برگشت به وطن خودش که من باید اونجا مبارزه بکنم. داستانش خیلی مفصله که همه خوندین. کسی که جزء 100 روزنامه تایم جزء 100 شخصیت برگزیده انتخاب کرده بود، هم فارین پالیسی او رو به عنوان شخص 100 شخصیت ممتاز دنیا از دانشگاه‌های مختلف امریکا تو دنیا چقدر جایگاه و پایگاه پیدا کرده بود، به عنوان یه منتقد تحصیل کرده مردمی که چقدر هم طرفدار داشت، ولی به هر حال آخرین بارم گرفتن به 19 سال زندان محکومش کردن در قطب شمال، در شمال سیبری، و اونجا هم حالا به مرگ مشکوکی از دنیا رفته. ظاهرن هم دموکراسی مجلس هست و همه چی سر جای خودشه. خب این یه تجربه ایست که بعد از اون دوران به صلاح پادشاهان میبینیم که این تجربیات و کشورهای مختلف چگونه کردن. انتخابات دیگه هست، ولی انتخابات آزاد نیست. حالا به جای جامعه باز و دشمنانش، حالا باید دید که جامعه انتخابات آزاد و دشمنانش، و چقدر راه درازی تا رسیدن به یک انتخابات آزاد و واقعا مردمی بشریت هنوز نیاز داره. ما خیلی راه جلو اومدیم از اون دوران پادشاهی، آمدیم جلو، ولی حالا ببینید که چه حقه‌هایی و چه ترفندهایی و چه ریاکاری‌هایی به اسم آزادی انجام میشه. خب از روسیه گفتیم، حالا درباره امریکا که به ظاهر مهد آزادیه، مهد دموکراسیه، پایه‌گذاران امریکا، در واقع پدران امریکا، خب همه نوشته هاشون، گفته هاشون، همه اینا هست. اصلا کیاد امریکا رو تشکیل دادن؟ اونا که از اروپا فرار کرده بودن برای آزادی، برای آزادی مذهب، فرار از اون اختلافای بین کاتولیک ها و پروتستان ها، کشتارهایی که در اروپا بود، اون پیوریتن ها، اونا که میخواستن آزادی رو تنفس بکنن، تو این سرزمین آمدن. یعنی به خاطر آزادی آمدن. فرانسوی ها هم هدیه که به امریکا دادن اون مجسمه آزادی بود که نماد در واقع سرزمین است که حالا میخواد آزادی رو تجربه بکنه. نظامی هم که از اولم انتخاب کردن یه نظام دو حزبی بود، هر دوشم ادعای آزادیه. یکی حزب جمهوری خواه، جمهور مردم، یعنی همه مردم، یعنی ما طرفدار همه مردمیم، حضور همه مردم، ما جمهوری خواهیم، طرفدار حاکمیت جمهوری هستیم، جمهور ملت، حاکمیت ملت. اونا هم حزب دموکرات، دموکرات، ما آزادی میخوایم. پس اسامی میبینیم هر دو مردم سالاریه، هر دو طرفداری از حقوق مردمه. البته در مقایسه با روسیه که بالاخره 20 ساله که یه نفر حاکم هست، رئیس جمهوره و تا 12 سال دیگه هم هنوز جا داره که از نظر قانونی، یعنی این امکانش هست که اگر برحال حضور پیدا بکنه و حل دیگه نداشته باشن ادامه پیدا میکنه. خب اینم در واقع میشه گفت که به جای نظامیان در امریکا، به جای نظامیان که در روسیه بوده یا حزب، حاکمیت حزب کمونیست، ببینیم حاکمیت سرمایه‌دارانه دیگه. چه فرق میکنه که کدوم گروه بیان، نظامی ها باشه، کودتای نظامی باشه، کودتای یه حزب باشه، جنبه ایدئولوژیک داشته باشه یا نه سرمایه‌داران. نظام سرمایه‌داری هم در واقع او یک مدعی بزرگ خود دموکراسی و آزادی میتونه باشه دیگه. اتفاقا یه مقاله دیروز چاپ شده بود، همین 20 فوریه، مال همون جفری دی ساکس که من بعضی مقالاتش رو درباره رویاهای مشترک بود، استاد یهودی، اتفاقا استاد یهودی ثروتمندم هست در کلمبیا، دانشگاه کلمبیا. این مقاله دیروزش بود، من خیلی مفصل چند خطش رو براتون میخونم. ببینید این از درون خود نظام امریکا این سخنان داره گفته میشه راجع به همین انتخابات در پیش. میگه رئیس جمهور جو بایدن بین لابی قدرتمند اسرائیل و نظر رأی دهندگان امریکایی و جامعه جهانی گیر کرده است. یعنی یه طرف نوخامه‌ای داره تعارف میکنه، یعنی پول لابی نیرومند اسرائیل، و یه طرف هم نظر رأی دهندگان امریکاییه و جامعه جهانی است. در همین جریان غزه و این جریانات اخیر داره میگه کدوم انتخاب بکنم. میگه با توجه به قدرت لابی اسرائیل، میگه بایدن از داخل با آیپک این میگه اسرائیل پولیتیکال اکشن کمیتیز، یعنی IPAC، این کمیته روابط عمومی اسرائیل تو امریکاست که به اصطلاح سازمان اصلی رو برای منافع اسرائیل تامین میکنه. میگه که موفقیت بلند مدت آیپک تبدیل میلیون ها دلار کمک به کمپین انتخاباتی به میلیاردها دلار کمک ایالات متحده به اسرائیل است که بازدهی فوق العاده بالایی داره. یعنی میلیون ها دلار خرج میکنه در این کمپین های انتخاباتی امریکا، در عوض میلیاردها دلار بگیره. میگه آیپک، همین مؤسسه اسرائیل، قصد دارد حدود 100 میلیون دلار از بودجه مبارزات انتخاباتی امسال رو با یک بسته تکمیلی 16 میلیارد دلاری برای اسرائیل تبدیل کند. یعنی 100 میلیون دلار آمادن که خرج بکنن که این 16 میلیارد دلاری که قراره به اسرائیل بدن چقدر پرسوده. 100 میلیون دلار آدم بده 16 میلیارد دلار بگیره. تا کنون بایدن با آیپک همراهی میکند، این تا حالا کرده، حتی با از دست دادن رأی دهندگان جوانتر که احتیاجی به اونا داره. میگه 49% افراد 19 تا 29 ساله اسرائیل را متهم به نسل کشی میکنن، یعنی 49% نسل جوان امریکا. میگه در مقابلش 22% با اسرائیل هم درد هستن. این آمار هم همه را داده. میگه نتانیاهو از بمب‌های ایالات متحده و حتی حمایت کامل بایدن برای 16 میلیارد دلار بدون خطوط قرمز امریکا برخوردار است. یعنی نتانیاهو برخوردار هم از همین بمبارون ها، در انتظار این وعده هم هست. خب اینم یه جامعه دموکرات، میبینیم دیگه پوتینی در رأسش نیست، 4 سال به 4 سال هم انتخاب میشه. الانم آقای بایدن نیاز داره، اون نمیتونه. قانونی هم حالا تو روسیه به راحتی تونستن بازنگری قانون اساسیشون رو بکنن و اول اونجا هم به تقلید از امریکا 4 سال 4 سال بود، ولی وقتی حزم، وقتی که ایدئولوژی حاکم هست، اون تشکیلاتی که هنوز اون رنگ و بوی دوران اتحاد جماهیر شوروی رو داره، خیلی راحت عوضش کردن. اینطور هم دارن سرکوب میکنن بی‌اعتنای به افکار عمومی جهان، ولی اینجا که دیگه نمیتونن اون کارو بکنن. دیگه حزب اون معنا نیست، ولی پشت این دوتا حزب که هر دو هم قدرتمندن، هر دو هم در واقع سرمایه‌دارای کلان دارن و اکثرشون هم در واقع با پولای اسرائیل که دارن انتخاب میشن، نه در انتخابات فقط ریاست جمهوری، در انتخابات ایالت‌ها، حتی در انتخابات شهرداری‌ها، حتی فرمانداری‌ها، حتی همه جا دارن خرج میکنن. پس میشه یه ملتی به خاطر پول خریده بشه. به قول همین برنی ساندرز، همه اخیراً همین هفته در روز پیش بود تو مجلس گفت که خطاب به نمایندگان، شما همتون یا میلیاردرین نه میلیونر، همتون یا میلیاردرین یا دارین میلیاردر میشید. یعنی همه میدونن، همشون میدونن. خیلی از اینا که این لابی ها هم دارن، کمپانی های مختلفی که لابیگری میکنن، اینا قانونیه تو امریکا. نمایندگان میبینن میخرن، قانونی هم هست. میگن خب حالا که پشت پرده میشه به جای که دزدکی بشه قانونی، کیم پول بیشتر از یهودی ها داره، اونا هم لابی میکنن هر چیزی رو بخوان. یعنی اونا که بخوان با لابی کردن نمایندگان رو میخرن و اون رأی که میخوان میدن. کمپانی های مختلفی که در حالا یهودی یا غیر یهودیش فرق نمیکنه. یعنی یه سیستم قانونی رشوه دادن تو امریکا، رشوه‌های کلون، رشوه‌های میلیون میلیون دلاری، ولی به انتخابات داریم میدیم برای اینکه انتخاب بشن. اسمن اینطوری نیست که پولی بدن طرف تو جیبش بذاره، راه قانونیش هم پیدا کردن. خب حالا تو امریکا اینا هستن، اون MIC، اون بنیاد عظیم صنعتی نظامی که تو همین جنگ غزه نمیدونم الان چقدر 17-18% یا بیشتر سهامشون رفت بالا. اونا به قول همین آقای ساکس، این پروفسور دانشگاه، میگه روی CIA تاثیر دارن، روی پنتاگون تاثیر دارن، روی کاخ سفید، روی همه شؤون حکومتی اینا نقش دارن. یعنی سرمایه‌داری، خود اینا هم وقت جز سرمایه‌داراش هستن. همه این ثروت کلانی که به دست میارن، نمایندگان کنگره، نمیدونم مجلس، همه شریکن. یعنی پس میشه دموکراسی یکی از دشمنانش خود همین شیفتگی به سرمایه باشه. پس انواع مختلف داریم، اینم در واقع یک نوعش هستش. آیا نظام سرمایه‌داری کلان، این میتونه تو دای مردم رو آزاد بکنه، حاکم بر سرنوشت خودش؟ دیگه تظاهرات چند سال پیش وال استریت رو به خاطر دارین که جوان‌ها هم اجتماع کردن و تظاهرات کردن. میگم ما یک 1% ثروتمندان امریکا ثروتش اندازه همه است. یعنی ما همه ما جمع ما به اندازه همون 1% جمعیت هستیم. الان که نظر جهانی 5-6 نفر ثروتشون معادل نیمی از کره زمینه، ثروت کل مردم رو کره زمین قد این 5-6 تایی که الان تو امریکا ثروتای کلان 300 تا 300 خورده میلیارد دلاری دارن دیگه. پس جهان میبینیم روز به روز داره تنگتر میشه، با دموکراسی داره بیشتر بازی میشه، دموکراسی بیشتر داره تبدیل به یه فریب پیچیده میشه با این نظامای به خصوص اینترنتی. همه چیز مردم دیگه داره کنترل میشه، افکار داره کنترل میشه، همه چی رو دارن همونا سازمان میدن، اسمش هم دموکراسیه. یعنی به جای در واقع حزب کارگر، به جای پرولتاریا، به جای کارگران، حزب سرمایه‌داران کلانه. تعدادشون هم هی قلیل‌تر میشه، اونا همه کاره و بعد بقیه هم دیگه ول معطلن دیگه. همون بردگی تاریخی هست. اما خود اسرائیل که من یادم قبل از انقلاب خیلی سوسیالیستای معروف ایران میرفتن اسرائیل، اونجا میگفتن یه جامعه نمونه سوسیالیستیه، اونجا در واقع یه گامی داره در جهت سوسیالیسم برداشته میشه، خیلی موفق رشد کرده. خب حالا میبینیم کی در رأسش قرار گرفته. کسی که اولین بار رئیس جمهور شده تو امریکا، یعنی کسانی که اینجا متولد شده، حزب لیکود، اینا در واقع همون سهیونیست ها. خب پس میتونه حتی یه ایدئولوژی، حالا مارکسیست نیست، سرمایه‌دار به اون معنام نیست، ولی یه حزب با اون دایه های از اردن گرفته تا رود، یعنی کل سرزمین ما میخوایم، ما برتریم، نژاد برتریم، آیا این به یک نوع آزادی میرسه؟ انتخابات آزاده، انتخابات هم هست، ولی میبینیم کیا حاکم هستن. الان یه اقلیتی که 3 پرونده سوء استفاده، اختلاس و کلاهبرداری برای نتانیاهو در جریانه، ادامه دارن میدن و قدرت هم دارن، میخواد حالا در واقع موفقیت نظامی به دست بیاره و در واقع به عنوان یه قهرمان ملی بتونه باقی بمونه. خود اسرائیل یا بیرون از اسرائیل بیشترین مخالفان با این جریانات، با این کشتار در غزه، نسل کشی، خود یهودی ها هستن. صدای اونها بلندتر از صدای دیگر، چون دیگر از خودشون هم که نمیترسن، دیگران واهمه دارن، میترسن از این قدرتی که یهودی ها در امریکا دارن، ولی اونا که دیگه خودی هن. اونا میتونن بگن، نویسنده همین مقاله خودش یهودیه، یهودی سابقه دار، پروفسور دانشگاه، جز مقامات علمی برجسته است، ولی او میتونه بگه، دیگران که جرئت نمیکنن این حرفو بزنن. به هر حال میبینیم که چگونه در خود اسرائیل هم این دموکراسی که اینقدر تبلیغ هم میشد، امید بهش میرفت، میبینیم الان 3 یه عده اون اروپایی هست که آمدن، اونا که تحصیل کرده تو اروپا بودن یا تو خود امریکا بودن، اونا برخورداری از همه امکانات هستن. یه دم از اونایی که از کشورهای افریقایی یا آسیایی آمدن، یهودی های اون طرف بودن، اونا بعضیشون مساوی نیست. یه دهی که عرب اسرائیلی هن، یعنی مسلمون هن ولی تو اورشلیم هن، یعنی نه جز غزن، نه جز وستبنک هن، نه شهروند هم اونجا هستن، اونا اصلا مساوی نیستن، یعنی دموکراسی به اون معنا نیست. یکی هم در واقع بقیه عرب مسلمون هستن، اونام تو این سرزمینن، تو سرزمین فلسطین، اینا حق رأی ندارن، اصلا حق رأی به اینا نمیدن. از این پروژه که یه ملت باشه، همه باشن، اونا به هیچ وجه زیر بارش نمیرن، از 2 ملت هم نمیرن، یعنی اینی که فلسطینیان بخوان استقلال داشته باشن، تو همین 22% باقی مانده که تازه دور اینا رو هم شهرک ساختن و اونا هم باز همون 22% هم نیست و غزه هم دارن به کلی نابود میکنن، اونم قبول ندارن که، یعنی نه دوتاشو قبول دارن، نه اینکه همه اونام جزء این کشور باشن، کشور فلسطین مطابق آرا. پس میبینیم در اونجا هم اصلا انتخابات به اون معنا نیست، انتخابات هم در واقع قربانی شده، فریب اونجا میبینیم. پس نه در روسیه هست، نه در امریکا، اون چیزی که واقعیت حاکمیت ملته، چگونه هر کدوم یه جوری دارن کلا سر دموکراسی و حاکمیت ملت میذارن. در مورد خود فلسطین هم اون نقشه‌ای که براشون چیدن همین است که غزه رو نابودش بکنن، حماس رو از بین ببرن، ولی حاکمیت رو بدن به قسمت محمود عباس، قسمت وست بانک، که اونم دیگه انقدر این سالها افشا کردن ارتباطایی که با سازمانهای اطلاعاتی امریکا یا مصر یا حتی اسرائیل دارن، اونا به کلی مبارزه رو کنار گذاشتن، میخوان قدرت رو بدن به اونها. اینجا هم دیگه حماسی نباشه، همشی هم که داغون شده، اون برای مردم هم که دیگه قابل زندگی اونجا نیست، یا حکومتی که سربزیر آرام رام، هرچی بگیم بله بله قربان میگه، حالا اسمش هم اینه که فلسطینی هم یه جایی دارن. میبینیم که خوابی هم که برای فلسطین دیدن باز یه خوابیست که وحشت از دموکراسی دارن، وحشت از انتخابات دارن، چون حماس در اون انتخابات کی بود؟ 2007 بود، هم در غزه پیروز شد و هم در وست بنک، در هر دو جا رأی آوردن و کودتا کردن با کمک اسرائیل، نذاشتن که حماس اون قسمت وست بنگ رو هم با اینکه رأی آورده بود به هم زدن. خب حالا همه این گزارشگرا، همه در واقع پیشبینی ها اینه که اگر آزادی باشه، حماس بدون برو برگرد رأی اول رو با اختلافات فاحش خواهد آورد در کل فلسطین، چه وست بنگ چه در خود غزه. بنابراین تمام جنگ فعلی هم در واقع یک فرمولی است برای دشمنی با انتخابات آزاد. میدونن اگه انتخابات آزاد بشه دیگه این وضعیت ادامه پیدا نمیکنه و اون منافع رو هم ندارن. خب تا اینجا دور از ایران بودیم، تجربه در واقع انتخابات آزاد که چگونه فریبه، ولی همه چی البته نسبیه تو دنیا، نمیتونیم بگیم همه سراتر یک کرباسه، خیلی تفاوت هستش. در کشور اروپایی یه مقداری از امریکا آزادتر، ولی امریکا نسبت به روسیه باز یه چیز نسبیه، ولی هیچ کدومش حاکمیت ملت نیست، حاکمیت بخشیست از یک ملت. حالا حزب طبقه است یا یه جریان سیاسی خاصیه یا سرمایه‌دارانه. اما ایران خودمون، اگر بشه گفت روسیه حاکمیت زوره، امریکا حاکمیت زره، ایران الان حاکمیت تزویره، زر و زور و تزویر. تو روسیه با کمک زور ارتش حزب کمونیست، امریکا ارتشی نیست ظاهرا، حزبی هم نیست به اون معنا، ولی سرمایه‌دارانه که دوتا حزب هم سرمایه‌دارا دارن میگردن. این دوتا حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات با سرانگشت سرمایه‌داران داره میگرده، اونا دارن بازی میکنن باشون. یک کاندید فرد تنها چطور میتونه تو امریکا انتخاب بشه که میلیون ها دلار نیازی به تبلیغات داره؟ کجا بیارن دیگران؟ رأی نمیدن بهشون. عملا کسانی انتخاب میشن که سرمایه‌دارا خرجشون رو میدن و بعدن هم که انتخاب شدن هواشون رو دارن و ظرف دو سه سال میلیاردر میشن، بارشون رو بستن و دیگه تا آخر عمرشون تأمینه. گرچه بعد از این مجلس هم باز خیلی کارهای دیگه هست که هنوز ادامه بدن، ولی یکی زوره، یکی زره، یکی هم تزویره. ما آخرین سوره قرآن که میخونیم به سه چیز پناه میبریم: قل اعوذ برب الناس، رب یعنی همون زور، ارباب، ملک الناس، ملک یعنی پادشاه در واقع، صاحب مملکت میشه زر در واقع، مالکیت، و اله الناس، اونی که پرستنده است، پرستشگره، چیزیست که باید پرستیده بشه. یعنی سه بود زر و زور رو به صورت منفیش تزویره دیگه، نیست؟ میگه هر سه اینا یکیه، خدا هم قدرت، هم ملک، مالک یعنی به معنای فرمان روا، پادشاه، صاحب مملکت، و هم در واقع موضوع معبود، معشوقیت، عشق، پرستشه. هر سه اینا یکیه در واقع، که اینطور حالا میبینیم تجزیه در واقع کرده. حالا ما هم ایران فعلی ما هم 2500 سال این تجربه حکومت‌های فردی رو داشتیم به نام فره ایزدی، که خدا این حلقه مشروعیت رو داده و اینا از جانب خدا انتخاب شدن، اگه خلاف و خطا و خیانت هم بکنن خدا برشون میداره. هیچ کدوم هم یه نمونش هم برداشته نشده اونطوری که فرضیه بوده، یا از سلطان ذل الله در دوران بنی عباس و بنی امیه و غیره. ببینیم تو ایران هم تاریخ ما همین بوده. حالا ما هم تحت تأثیر انقلاب رنسانس در اروپا از آزادی، برابری، برادری، تحولاتی در ایران اتفاق افتاد. بعضیا بیدار شدن، جریان مشروطه، مبارزات مشروطه به وجود آمد. حتی درون روحانیت کسانی مثل آخوند خراسانی یا مرحوم نائینی طرفدار آزادی بودن. حتی کسی مثل شیخ فضل الله نوری که میگفت ما مشروطه برای چی میخواییم، ما مشروعه داریم، یعنی شریعت داریم، در حالی که نائینی میگفت همه ی حرفا که شما میزنید که اونا غربیه، حاضهی بزاعت اونا ردت الینا، همه اینا مال خود ما بوده، آزادی، برابری، برادری، اینا ارزش های خود ماست که ما از دست داده بودیم، حالا غربی ها رو تجربه بشری بهش رسیدن. این تقلید از اونا نیست که بگیم ما مشروطه نمیخوایم. مشروطه یعنی مشروط بودن حاکمان به قانون، به ملت. این اصل اولیه و اساسی قرآنه. یعنی یه عده‌ای از حتی روحانیت که بزرگترینشون هم آخوند خراسانی و خیلی ها بودن، اینا طرفدار مشروطه بودن، طرفدار آزادی، حاکمیت ملت بودن، دیگه نوشته ها و آثارشون هست. ولی خب حالا اون طرفش هم شیخ فضل الله نوری بود. شیخ فضل الله نوری خب هم موقع شکست خورد اون فکرشون، تزشون، خیانتاش، محاکمه شد و اعدام شد توسط همون روحانیتی که مبارز بودن و توسط ملت به خاطر حمایتش از قاجار و کشتاری که انجام شده بود. ولی میبینیم بعد از انقلاب اسلامی ورق برگشت، شیخ فضل الله نوری که اعدام شده بود توسط ملت، توسط کسانی که حالا مشروطیت رو پیروز دیده بودن، حالا دیگه قهرمان میشه، دیگه آقای خمینی اون رو بزرگش میکنن به عنوان قهرمان بعد از انقلاب، حتی بزرگراهی به نام شیخ فضل الله نوری میشه. میبینیم همون افکار ارتجاعی که یه روزگاری در برابر روحانیون مبارز و متفکر و بیداری اینا قرار داشتند، مثل عرض کردم علامه نائینی که همون افکار مرحوم طالاقانی و اینها رو داشت، طالاقانی هم اتفاقا کتاب اون رو ترجمه کرد، اینا در واقع دو مرتبه آمدن روی کار. میبینید که باز یه فریب دیگه ای، فریب حالا اینجا اینه که حالا بله آزادی هست، انقلاب سال 57 شده، انقلاب هم شعاراش چی بود؟ آزادی، استقلال. این اواخرم حکومت اسلامی آمد، قبلا این مطرح نبود، ولی نزدیکای انقلاب چون روحانیت هم آمد مردم دنبال عدالت بودن. اصلا حکومت اسلامی معنایی نداشت که مثلا روحانیت بخواد حکومت بکنه، دنبال عدالت، حالا هر کسی میخواد عدالت رو برپا بکنه. خب به سرعت شعارها تبدیل شد، همه با هم تبدیل شد، همه با من. به سرعت ولایت مطلقه فقیه در اومد، یعنی در واقع یک روحانی با اون دیدگاه سوار شد بر این موج احساسات مردم و همون اندیشه های پوسیده دوران قرون وسطایی شیخ فضل الله نوری رو همین رو احیا کرد. به سرعت همه چی عوض شد. میبینیم که پس انتخابات باز یه فریب دیگه ای، این بار تزویره. و آقای خمینی وقتی ولایت مطلقه رو مطرح کرد، اول ولایت فقیه بود بعد ولایت مطلقه، یعنی همون ولایتی که خدا داره به رسول داده، به اهل بیت داده، حالا به فقیهان جامعه میرسه، فقیهان عادل جامعه، و ما هم فقیه عادل جامعه هستیم. و ولی فقیه میتونه احکام شرع رو هم تعطیل کنه اگر مصلحتی ایجاب کرد، میتونه حج رو تعطیل کنه. امسال حتی آذری قومی بود در سر مقاله روزنامه رسالت نوشت حتی توحید رو هم میتونه تعطیل بکنه. یعنی ببینیم چقدر یه مرتبه به قهقرا رفتیم، چه سقوطی بعد از آزادی 22 بهمن به کجا دو مرتبه سقوط کردیم. درست همون وضعیتی که در دوران روس‌ها یا قبل از اینکه اصلا آزادی مطرح بشه تو مملکت. پس میبینید چه فریب. حالا نمیگن که آزاد انتخابات نیست، همه ظواهر انتخابات آزادی توی مملکت ما الان هستش، همه چی رو داریم. یعنی داستان همون داستان گوساله سامری میشه. این همه مبارزات حضرت موسی و بنی اسرائیل با فرعون و غرق شدن فرعون و پیروزی بنی اسرائیل، با غیبت موسی که نماد معنویت و حاکمیت ملت بود، چند 10 شب قرار 30 شبه داشتن میقات در کوه طور، 10 شب اضافه شد، یه سامری پیدا شد و در واقع گوساله پرستی که مطلوب همه بردگان بنی اسرائیل بود، تمام زندگیشون وابسته در مصر، چیز دیگه نداشتن. یه گوساله یعنی کل زندگی، یعنی حقوق ماهیانه، یعنی درآمد از شیرش، از پشمش، از پوستش، از فضولاتش. یه روستایی ها در ادوار گذشته همه زندگیشون وابسته به گوساله بود. بنابراین همینی که موسی میره، چون این در درونشون یه بت درونی بوده و به تعبیر قرآن میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، نوشیده بودند گوساله رو در درونشون. بنابراین تا موسی غایب شد مجسمه طلایی رو هم رو ساختن. در انقلاب ما هم عیناً همین اتفاق افتاد. در واقع چون این زمینه استبداد شخص پرستی بود، وقتی شاه برداشته میشه، روح منی خمینی، نمیدونم حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، میبینیم همون تمایلات همون گوساله پرستی دو مرتبه جایگزین میشه، شخص عوض میشه. از نوش نقل شده بود سالیان پیش، گفت که رو دیوار یکی از شهر تهران نوشته بودن خمینی بت شکن، بت شده ای خود شکن، به خودش هم گفته بودن، خندیده بود. یعنی اینطور بت میشه در واقع. نشون میده یه ملت هم وقتی هنوز آزادی رو نفهمیده، نشناخته، به سرعت فریب میخوره، به سرعت از چاله به چاه میفته. میبینیم همه مظاهر آزادی به تدریج تعطیل میشه در نظام ولایت فقیه. اصلا خود مسواه یزدی که شرش کم شد از سر مردم، او میگفت که اصلا مشروعیت نظام به ولایت فقیه، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس باید با تنفیذ ولی فقیه باشه. اصلا ما میگفت که ما آزادی نداریم، اصلا انتخاب مردم معنی نداره. خود آقای خمینی میگه مردم مهجورن، مردم صغیرن، نیاز به یک ولی دارن. فقیر مهجور یعنی دیوانه، عقلشون نمیرسه، صغیرن. یعنی اونا در دیدگاهشون هرچی هست فقیهانه. پس میبینیم حالا انتخابات هست ولی یه فریبی به یه گونه دیگه، حالا دیگه نه سرمایداری ظاهری هست، باطنی سرمایداری شده، باز سپاهی که آمده با اختاپوس سپاه اونام هست پشت قضیه، ولی اصل و اساسش رأسش ولایت فقیهه. یعنی به یک نظام بقایت دشمنتر با انتخابات و آزادی مواجه شدیم که از چاله به چاه افتادیم. به قول علامه نائینی میگه که بدترین نوع استبداد، استبداد دینیه، خودش روحانیه، خودش مرجع تقلیده، ولی میگه بدترین نوع استبداد، میگه خلاص شدن از شر استبدادهای دیگه، طاغوتهای دیگه به مراتب آسونتر از طاغوت مذهبیه. میگه برای این که این به عنوان دین، به نام دین کلا سر مردم میذاره، یعنی سوار عواطف و احساسات دینی مردم میشه، نه اینکه رو سرمایهشون، نه اینکه رو مملکتشون، دل مردم و فریبکارانه تصاحب میکنه. اینم سرنوشتی بود که در انقلاب ما افتاد. یه تیکه از خود آقای خامنه‌ای نقل میکنم که راجع به انتخابات صحبت کرده، همین در دی ماه. میگه اگر انتخابات در کشور نباشد، یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج. مثل این که حالا دیکتاتوری نیست، هرج و مرج هم نیست. اگر انتخابات در ببینیم، همه دم از انتخابات میزنن، هم روسیه، هم امریکا، هم اسرائیل، همه دارن دم از انتخابات. چیه گذشته دوران اون پادشاهی ها دیگه، اون حنا رنگی نداره، فعلا بوت انتخاباته. با انتخابات است که ولی فقیه از طریق منتخبان ملت در مجلس خبرگان تعیین می شوند. یعنی آزادی انتخابات برای چی میخوان؟ برای که ولی فقیه انتخاب بشه از طریق مجلس خبرگان. مجلس خبرگان کی انتخاب میکنه؟ ببینید که منتخبینش سه تاش که مستقیما از طرف رهبری هم، بعدم غیر مستقیم، یعنی اون چیزایی که من تعیین کردم یا ما تعیین کردیم از کانال اینا باید بگذره، همه رو ما اوکی بذاریم روش، و بعد حالا بعد از بنده که از دنیا رفتم، مثلا فقیه بعدی پسرم یا پسر خالم یا پسر عمم، نمیدونم، یا هر کسی رو که تعیین کردم بتونه قرار بگیره. ببین انتخاباتو به چه معنا میبینن؟ دو مرتبه میخونم. اگر انتخابات در کشور نباشد، یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج. با انتخابات است که ولی فقیه از طریق منتخبان ملت در مجلس خبرگان. کجا مجلس خبرگان نمایندگانشون منتخب ملتن؟ منتخب خودتونن، تعیین میشوند. یعنی در واقع اینا برگزیده غیر مستقیم خودشن، این همون حزب کمونیست مثل سرمایه‌دار امریکا. بعد میگه حضور پرشور مردم در انتخابات، اونا نیاز دارن برای حضور پرشور مردم که بگن آقا این سیستم ما مورد قبول ملته، به دنیا بگن و به خود مردم. چه تحمیقی، چه فریبی از این بالاتر. حضور پرشور مردم در انتخابات وحدت ملی و انگیزه ملت ایران را برای حضور در صحنه نشان می‌دهد. چقدر بلدن کلماتو ردیف بکنن. و انگیزه ملت قدرت ملی را به وجود می آورد، انگیزه که میخوان تزریق بکنن. یعنی قدرت ملی رو بخونید، شما سلطه ولایت مطلقه فقیه، سلطه سپاه سرکوبگر میلیاردرها. به هر حال اینا ظواهر و همه چی رو میخوان درست بکنن، یه نمایش بیرونی، یه سرخاب سفیدابی بزنن به این نظام منحط قهقرایی ارتجایی که بگن هم در داخل و هم در خارج. پس اینم یکی از دشمنان انتخابات، اون کتاب جامعه باز و دشمنانش. حالا دشمنان انتخابات رو دونه دونه میبینیم تو هر کشوری چگونه انواع دشمنا داره. حالا چون وقت کمه، من فقط چند تا از نوشته های اخیر تو ایران رو خدمتتون میخونم. شاید لازم باشه بعد یه جلسه بحث از نظر قرآنی یا سنت پیامبر بذاریم راجع به همین انتخابات. حالا اگر ببینم علاقه ایم بهش هست، خیلی بحث جالبی است که دیدگاه در واقع قرآنی راجع به انتخابات آزاد و جامعه باز چگونه است. اما این اولی نامه یه قسمت شو میخونم، فرصت که نیست. آقای سید مصطفی تاجزاده، مهندس تاجزاده، این همین اخیراً 30 بهمن از زندان اوین، شجاعان ما رو ببینید که تو زندان اوین مینویسن. رأی نمیدهیم تا به ابتذال بگوییم نه. رأی نمیدیم تا در برابر ابتذال، نه انتخابات، بگیم نه. ایران در بنبستی گرفتار شده که ساختار معیوب نظام سیاسی و رویکرد خطا و خطرناک رهبر به آن تحمیل کرده است. آقای خامنه‌ای درایت هدایت کشور به سوی توسعه همه جانبه و عادلانه و پایدار را ندارد، ولی قدرت آن را دارد که ملت را از خدمات فرزندان شایسته و کاردان خود محروم کند و مانع انجام اصلاحات ساختاری و ضروری شود. من تیکاشی میخوانم، 7 بنده. از اشتباهات استراتژیک آقای خامنه‌ای بی معنا کردن انتخابات و بی اثر و بی خاصیت کردن نهادهای انتخابی. یعنی انتخاب میشن کسانی ولی همشون بی خاصیتن، به ویژه پارلمان که مجلس نقشی نداره. سلب اختیارات مجلس، تشکیل نهادهای موازی قانونگذاری. قرار بودی همه چی از مجلس بیاد، ولی حالا هر جا دلشون بخواد این نهادها هم قانونگذاری میکنن. رد صلاحیت چهره های مستقل و صاحب نظر. حالا خیلی مفصله. بعد میگه مجلس اکنون نه یگان مرجع قانونگذاری است، نه حق تحقیق و تفحص در تمام امور را دارد. مجلس نمایندگان ملت فوق همه جاست، ولی اصلا کاری نیستن اینا، عروسه که خیمه شب‌بازی هن. نه میتواند کفایت رئیس جمهور را در دستور قرار دهد، زیر سوال ببره آقای رئیسی رو. نه نمایندگانش در اظهار نظر سیاسی از مسئولیت قضایی بهره میبرند. بر راحتی میگیرن مینزنشون زندان. نه برقراری رابطه با امریکا، آزادی حجاب، نظرات استصوابی و ادامه زندگی زندان خانگی. زندان خانگی یعنی همین موسوی و رهنورد. همه اینا میگه که به دست رهبره، هیچ کدوم اینا حق ندارن، نه مجلس نه دیگه، یه نفره داره تصمیم میگیره راجع به همه چی. بعد میگه که معرفی نامزد برای مجلس و تلاش زمانی موجه و مفید است که مجلس در رأس امور باشد، نه رهبر کشور. اکنون که مجلس جایگاهی ندارد و تندترین مواضع متعلق به شخص رهبر است، رهبر چشم خود را بر واقعیات فاجعه بار ایران بسته و فریاد اعتراض میلیون‌ها ایرانی را نمی‌شنود. اکثر ایرانیان تصمیم گرفتن بی‌اعتنا به رهبر و صدا و سیمایش و در اعتراض به وضعیت اسفبار کشور رأی ندهند. آنان که راه اصلاح امور از درون حکومت را بسته می‌بینند، مقاومت مدنی را برگزیدند. نیروهای سیاسی نیز به جای تلاش برای تکرار تجربه‌های ناکام، هی بکشن تو میدون و یه نفر رو بالا ببرن و بعد ببینیم هیچ کارم بر نمیاد، به دفاع از اعتراض مدنی و مقاومت مدنی شهروندان بپردازند. اینم از زندان اوین نوشته شده. حالا یکم از روحانیون بخونم. روحانیون شجاع، روحانیون مرد، آیت الله امجد میگه رأی دادن حرام شرعی است. حرام شرعی. به خامنه ای نوشته، میگه شما نام این استخفاف مفتزه را انتخابات میگذارید. انتخابات میگه استخفاف یعنی خفیف کردن ملت، سبک کردن ملت، تو سر ملت گذاشتن. و بعد هم برای هر کسی که نخواهد در این نمایش شرکت کند حکم ارتکاب گناه کبیره صادر میکنید. خامنه میگه که شرکت کردن گناه کبیره است، کبیره است. شما با چماق و زور و تزویر همه بندگان را، همه بندگان خدا را عبد خود کرده اید و این جمهوری را به کلی از معنا توهی کرده اید و راه نفس کشیدن بر هر آزاده ای را بسته اید. جاهلان بی حیا را بر جان و مال و آبروی مردم مسلط کرده اید. دانایان را به کنج عزلت رانده اید. علما را مرعوب یا زرخرید کرده اید، در حالی که پیش چشم همگان در همه امور جزئی و کلی مملکت، از خرید واکسن تا انتخاب وزیر تا استیضاح و سؤال تا حبس و حصر مظلومین، همگی در ید اختیار شماست. باز جلوی دوربین ها نقش منتقد و بیگناه را بازی میکنید که کناری نشسته و به جبران ظلمی تذکر میدهد. یعنی چون همه اینها زیر سر خود شماست، بعدم بیرون گود هستین و احمدی نژاد هم که دو رو گذاشتین، اول گفته بود که این از همه نزدیکتره به من، انقلابیتره، یک کلمه از خواستن این بلا رو احمدی نژاد سر ملت آورد، این پول ملت رو به باد داد، این همه علیه مملکت در شورای امنیت بیانیه‌هایی که صادر شد، یک بار عذرخواهی کرده، یک بار پذیرفته مسئولیت. گمان میکنید مردم نمیفهمند و نیات شما و بازیگری های شما امری پوشیده و پنهان است؟ با کلمه بازیگری میگه. بسیار شگفت انگیز است که از حجاب اجباری دفاع میکنید و کار را به دست پلیس میدهید، در حالی که میدانید چه جنایت ها و فساد هایی در اثر این امر رخ میدهد. اگر هم کسی اعتراض به این مظالم و مفاسد روسری بکند، در حکومت شما به قتل نوامیس مسلمین و حبس های طویل المدت محکوم می شود. یک دو تا کوتاشم بخونم. هر سخن و حرکت شما جز اینکه تنفر از خودتان و از اسلام و دین را نزد مردم بیشتر بکند نتیجه ندارد. یعنی میگه شما دارین آبروی خدا و دین میبرین. این خودش آیت الله، استاد اخلاق در قوم. در وضعیت فعلی از آنجا که در مملکت یک رأی بیشتر وجود ندارد و آن رأی آقای خامنه ایست و این عین فرعونیت است، و از آنجا که این را همگان و از اینجا که اینها همگان را برده میخواهند، یعنی نظام ولایت فقیه میخواد همه برده بشن، شرکت در این نمایش مصداق شراکت در استخفاف مردم و ظلم پذیری است. استخفاف یعنی همون تحقیر، خفیف شمردن مردم، و روشن است که انجام چنین فعلی و هر فعل دیگری من اخلاقی و حکم حرام شرعی دارد. آخرم به بقیه روحانیون داره میگه، امروز بر علماست که یا عمامه از سر بردارن، این عمامه سر برداشتن یعنی دیگه آبروی ما رفت. وقتی که یک فاجعه بزرگ میشه، این رسم تو قوم که عمامه‌شون رو برمی‌دارن، وا دیگه مثلا وا ویلا شده، میگه یا باید عمامه‌تون رو بردارید یا در مقابل این بدعت‌ها و ظلمی که به مردم میرود و پایمال شدن حقوقشان بایستید. دو سه دقیقه دیگه یکی دیگه از مقالاتم مال آقای ابوالفضل قدیانی که ایشون هم این همه زندان بوده و یه همچی جرأت‌هایی تو مملکت واقعا جای خیلی امیدواری داره. میگه از میان نظام‌های استبدادی تمامیت خواه بعید میدانم که هیچ شک از آنها توانسته باشد مانند نظام فاسد و مفسد جمهوری اسلامی آزادی، دموکراسی و انتخابات را این چنین به مسخره بگیرد، مردم را بفریبد و ده ها سال آنها را با همراهی و همکاری نخبگانی که تصور می کردند این نظام ضد ملی اصلاح پذیر است به پای صندوق های رأی بیاورد و مردم به امید آنکه این ستون به آن ستون فرج است در انتخابات نمایشی فرمایشی مهندسی شده که در حقیقت انتصابی بیش نبوده و نیست شرکت کنند و آرای خود را در صندوق‌های استبداد بریزند و ناخواسته پایه‌های آن را تحکیم کنند. سخنان رهبری را که حالا نقد کرده و حالا اون رو بگذاریم چون دو سه دقیقه بیشتر نیست، کوتاهش بخونم. میگه اکثریت قاطع ملت پیشا پیش خیمه شب بازی انتخابات را تحریم کردند، چون به درستی دریافتند شرکت در انتخابات تحکیم پایه‌های به شدت متزلزل قدرت علی خامنه‌ای خودکامه است. شرکت در انتخابات لگد کوب کردن خون شهدای عزیزی است که مخلصانه خون خود را نثار آزادی، دموکراسی، عدالت و رهایی از شر استبداد کردند. بنابراین باید انتخابات پیش رو با تمام توان از سوی آزادی خواهان و عدالت طلبان و مخالفان نظام تحریم شود. عدم شرکت کافی نیست، باید تحریم شود، چرا که تحریم امری فعال است و تحریم کننده از دیگران هم تقاضا می کند که رأی ندهند. اکثریت قریب اتفاق ملت ایران با هوشمندی از این نظام عبور کردند. آزموده را آزمودن خطاست. زمانی ملت به آزادی، دموکراسی، عدالت و توسعه می رسد که بساط ولایت مطلقه فقیه که جز ویرانگری، فقر و فاقه، غارت، چپاول و تباهی برای مردم دستاوردی نداشته جمع بشود و نظام استبداد دینی موسوم به جمهوری اسلامی جای خود را به یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار بر مبنای حقوق بشر بدهد. خب وقت ما هم به پایان رسید. من فقط سه تا از نمونه هایی که تو ایران هم نوشتن، یعنی خود اینم خیلی امیدوار کننده است که در این نظام سرکوبگر هستند. پس کسانی که جانشون رو کف دست گذاشتن، از بین روحانیت گرفته در قوم تا کسی که تو زندان اوینه تا کسی هم که از زندان اوین آزاد شده، مدتهای طولانی بوده، حالا هم همه چیش رو بسته که باز ببرنش به زندان اوین. وقتی که اینا یه همچین جرأتی دارند، آیا دیگرانی که آزاد هستن و میتونن حرفشون رو بزنن آیا میتونن سکوت بکنن؟ یا برای نجات از شر این فریبی که به نام دین جلوی انتخابات آزاد مردم رو گرفته چاره‌ای نیست جز این که ملت یه پارچه با هم متحد بشن و به صورت مسالمت‌آمیز از راه و کارهای اخلاقی، انسانی و قانونی استفاده بکنن، همینطور که خیلی از کشورهای دنیا هم این راه پیش گرفتن تا بتونن آزاد بشن. متشکرم.